سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در خدمت و محضر آیه شریفه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا بودیم که این آیه شریفه خیلی زیبا یک قاعده عظیمی رو بیان می‌فرمایند که خدای سبحان در درونی ترین لایه‌های وجودی انسان عمیق ترین حقایق رو ایجاد می‌کند، یعنی در رحمی که خودش یک لایه پنهانی است خدای سبحان تمام عمق وجود انسان رو در اونجا داره رقم میزنه که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا، که فقط این صورتگری ظاهری نیست، صورتگری ظاهری هم یه وجهیشه، حقیقتی که اونجا صورتگری میشه صورتگری معنوی انسان است، چنانچه در رحم هم حقیقتی که در رحم است از نطفه و علقه و مزغه تا میرسد در حقیقت لحم و عظام، این یک نحوه صورتگری بدنی است. نحوه صورتگری دیگر او این است که الشقی و من شقا فی بطن امه و سعید و من سعد فی بطن امه، که از همونجا پایه های شقاوت و سعادت هم به نحو اقتضا برای در حقیقت اون جنین داره پیریزی می شود. لذا این هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا از یک طرف نشون دهنده یک سنت عظیمی است که خدای سبحان داره در اونجا پایه‌گذاری می کند، از طرف دیگری مراقبه ایجاد می کند در پدر و مادر که این نطفه رو چگونه در حقیقت اونجا پیریزی کنند و چگونه رشد صورت بگیرد. لذا از وقتی که پدر در حقیقت نطفه در رحم مادر قرار میگیرد، این نطفه در رحم مادر حالا از این به بعد به قضای مادر، به حالات مادر، به رفتار مادر، به تمام اون چی که در وجود مادر است پیوسته است و در حقیقت چی میشه تأثیر گذار است. اگر قبل از این پدر در حقیقت این تأثیر رو داشت، از این به بعد دیگه این اقتضاء نطفه پدر و حالات جدید مادر است که این رو چکار میکنه؟ این رو ایجاد میکنه. لذا در روایات هم این پیریزی رو تعبیر خیلی زیبایی است که حالا تو روایتش هم انشاءالله میرسیم میخونیم، در اونجا میفرماید که وقتی در 4 ماهگی اون دو ملک وارد میشن بر در حقیقت این جنین تا پیریزی صورت او را بکنن، صورت یعنی همون صورت ظاهر و باطن، نگاه در حقیقت به لوحی میکنند که بر صورت مادر است، یعنی از صورت مادر این لوح رو میبینن و میخوانن و در این در حقیقت چکار میکنن؟ نقش رو ایجاد میکنن. این خیلی دقیقه، یعنی حالات مادر و رفتار مادر در این دوره خیلی تأثیرگذار است و این حالات باقی میماند، هرچند اون چی که مرد و پدر هم بود از طریق نطفه چی شده. ما فکر نکنیم که یک نطفه که حالا کو این همه اختزاعات، الان یک دی ان ای رو که این همه در وجود انسان حالا چند میلیارده دیگه، من عاجزم نمیدونم تعدادشو، گفتن معلومه اما ما حالا حضور ذهن نداریم، اما یک دی ان ای که از این حساب بکنن، این یه دی ان ای تمام اطلاعات رو چی داره؟ تمام تا درش هست. ازا یه سلول تمام اطلاعات ما با یک سلول هم قابل در حقیقت ثبت هست و رصد هست که هم یه سلول هم داشته باشن میتونن بفهمن که خصوصیات وجودی این، شکل‌های ظاهری بدنی این، اختزاعات بعضی از خلقیات این، اختزاعاتش به چه نحویست. بذار فکر نکنیم که حالا اگر نطفه از پدر منتقل میشه این در حقیقت دیگه چقدر مگه میتونه اطلاعات داشته باشه. میگن اطلاعاتی که از این میشه به دست آورد هنوز نتونستن تمام این اطلاعات رو بازخوانی کنن که از یک سلول که یک کتاب تعبیر به اصطلاح جالبی بود، یه متخصص ژنتیک داشت، میگفت یک سلول یک کتابخانه عظیم است، نه یه مجموعه اطلاعات، یک کتابخانه عظیم است که هر قسمتش کتابخانه است و کتابهایی است که اینا هر کدوم که باز میشه مثل کتابهایی است که اینا بسته است که هر کدوم کتاب رو باز میکنی صفحات و اوراقی دارد و از اطلاعات عظیمی درش ثبت شده که از ابتدای اون آبا و اجدادی این تا امروز این اطلاعات در این ثبت است. اینا که میتونه یه همچین الان کامپیوتر اینجوری هم نداریم که تازه بتونی همچین اطلاعات ده. حالا خیلی گاهی هنر میکنن، هی دارن چیکار میکنن، از این مدل سازی میکنن، از این یاد میگیرن تا چیکار بکنن بتونن حافظه های مناسب در حقیقت این اطلاعات بسته و باز که اطلاعات در حالت بسته بودن جای کمتری بگیره و وقتی میخواد باز شه باید بیاد تو رمه اون درقتی مثلا اونجا باز شه، اونجا جای بیشتری رو بخواد، اون حالت بسته که همین رو از دی ان ای انسان و سلول های انسانی و یا اصلا نوع سلول یا حتی مولکول تو نظام جمادات گرفتن که اطلاعات اینقدر دقیق ثبت است و ضبط است. خب با این نگاه خدای سبحان داره در رحم انسان تصویرگری میکند و این در رحم مادر تصویرگری جنین رو میکند که این تصویرگری هم تصویرگری ظاهری است که خود این خیلی عظیم است، هم تصویرگری نظام روحی است که این نظام روحی ابدیت این داره اینجا رقم میخوره، ابدیتش داره رقم میخوره که این رقم خوردن ابدیت چقدر مراقبه میخواد تا بهترین رقم خوردن ها باشد، هرچند جبر به جبر منجر نمیشه اما این بی تأثیر هم نیست، تأثیراتش هم تأثیرات عظیمی است. حتی ممکن است تو نظام اختیاری انسان تا ابد رو در اینجا با همین در حقیقت نظام اختزاعات بشه در حقیقت برای کسی که نگاه نافذی دارد ببیند که این رقم خوردن تقدیر او تعبیر حال دوره باید دارد، تقدیر او با بدا، تقدیر او با بدا که این تقدیر اولیه است، بعد هر کدام از اینا قابل چی هستش؟ بدا هست، به طوری که اگر این تغییر یا در حقیقت کار دیگری یا اختیار دیگری رو کرد این قابل تبدیل هم هست. پس یک شکل اولی رو و یک در حقیقت صورت اولی رو تو صورتگری باطنی انسان در رحم شکل میدن که این اقتضا و ماده است و در حقیقت خیلی هم مهمه، اما این اقتضا و ماده با بدا چی میشه؟ قابل تغییر است، قابل در حقیقت تحویل است، لذا اگر انسان میخواد این رو تغییر بده باید عملی انجام بده، باید کاری انجام و الا مطابق او رقم میخوره.
خلاف
اقتضا باشد، او یه اقتضایی است که بدا رو هم میطلبد، یعنی بدا هم چی هستش توش؟ تو اون اقتضا دیده شده است، اما منتها اگر این بدا ایجاد نشد یعنی عمل اختیاری دیگری از انسان ایجاد شد که انه او یه سیر طبیعی پیدا کرده که اون سیر طبیعی رو ادامه میده میره جلو که همون حالا وراثت از آبا و اجداد و محیط و اینا چی باشه توش دیده شده است، این طبیعی سیر طبیعیش، اما اگر این سیر طبیعی تغییر خاص بکنه اراده باید به کار گرفته بشه که انه گاهی موجود حالت به اصطلاح اون جهل بسیط عوامانه ساده رو پی میگیرد که همون حالت قصور است، همون کسی است که در قصی هستش قاصر است، یه سیر ساده اولی او میشه مثل همون منگل بودن، میشه همون سیر طبیعی که براش چی شده رقم خورده دقت میکنید، اما یه موقع از اراده هرچی این اراده به کار میگیره بدا بیشتر میشه، ممکنه که در حقیقت اون چیزی هم که رقم خورده برای این چی باشه بد نباشد، اما این او رو به فعلیت اختیاری تبدیل میکند، بله
این اراده جدیدی که میاد که
بله اقتضا
بیان فرموده بودید که اقتضاات پدر مادر آقا
بله.
همه اینا هم
بله هست.
هست
بله
من اون اقتضایی که پیشی بگیره این شکل
بله خب الان هم همین الان که غیر از این نمیگید که
حالا اراده وقتی میاد که بدا ایجاد میشه این اراده تابع اقتضایی
خب بله
همون
اقتضاات وجود این هست بازم، منتها این اختیاری که به کار میگیرد گاهی یک استعداد غریبه به فعلیته، یه اقتضای غریبه به فعلیته که اگر این اراده رو به کار نمیگیره اون استعداد غریبه به فعلیت محقق بود، اما یه موقع هستش که یه استعداد بعید عن الفعلیت دورتره این با اراده میتونه اونو به کار بگیره، میتونه اونو فعلیت بده.
بس این اراده من خود این اراده یه اختزایی
میخواد
که بتونه کار بگیره تا اون.
خب بله، داریم که تو وجود این همه این اختزاعات هست، اما این که الان اینو انتخاب میکند یا اون رو، چون انسان فاعل علمیست، یعنی اگر بگیم فاعل قهری غریزیست میگفتیم این اختزای دیگری میخواد، یه چیز دیگری باید خود به خود اینو ایجاد کند اون بشه. اما وقتی انسان فاعل علمیست، یعنی تعقل میکند، فکر میکند، این رو در حقیقت اثرگذار، وقتی فکر میکنه میبینه که نفع آیندهشو میبینه، این کار انتخاب میکنه. با اینکه سیر طبیعیش این بودش که چیکار بکنه، این غذا رو بخوره، اما وقتی فکر میکنه میبینه نفع آینده این است که چیکار بکنه، نخورد چون حرام است. گرسنگی میگفت بخور، اقتضای اولیه طبیعی میگفت چی؟ بخور. اما اقتضای علمی او که فکر میکنه میگه این مال مردم است و حرام است، نمیخوره. پس اینم اقتضای درون بوده، اینجا خلاف طبیعت اولی شکار میکنه، تصمیم این قدرت رو دارد. این فاعل علمی یعنی قدرت تصور دارد، میتونه جهات متعدد تصور بکنه. اگر تصدیق کرد اون موقع چی میشه؟ بعد ممکنه شما بگید تو این تصدیق کردن ها چه جور تصدیق میکنه، که چرا اینو انتخاب میکنه، چرا اون رو انتخاب. اینجا بعد جا دارد که بگیم که اونها هم باز اختزاعات قریب فعلیت و بعید عن الفعلیت داریم، و همچنین در حقیقت هر چقدر که این علمی که پیدا میکند قوت بیشتری پیدا بکند، میتونه مخالفت بیشتری برای این صورت بده نسبت به اون طبیعت اولیه، هرچی علم بیشتری پیدا بکند. لذا چون انسانم کمال طلب است، دنبال علم هست. اینجوری نیستش که علم فقط ورود پیدا کرده باشه برای این. لذا آدم قاصر اون است که این جهت علمی تو وجودش قوی نشده. اما اگر جهت علمی قوی شد که طلب وجودی انسان است که طالب علم باشد، طالب کمال باشد، اون موقع نظام علمی قدرت اختیار این رو بالا میبرد از بین اقتضاعات مختلف که این کدام رو انتخاب بکنن. یعنی این خودش قدرت علمی رو که خدا در انسان قرار داده و علم طلب کرده که اینو، لذا به هیچ علمی قانع نمیشود که این مقدار کفایتش بکنن. بگی پس اگه یه علم سبقت گرفت پس اینو به انسان میکشانن، نه، این علمی قانعش نمیکنه که این مقدار بس باشد. طلب علم دارد، خدا هم رو قرار داده که دائما به دنبال چی باشد؟ علم بیشتری باشد، تا تصمیم گیریش بر اساس چی باشد؟ علوم بیشتری باشد. چون هرچی علم انسان پیدا میکند، مطمئن هرچی علم پیدا میکند تا جایی که قدرت تصمیم گیریش را دست نده دیگه، نه اینکه تراکم اطلاعات، نه علم. تراکم اطلاعات غیر از علم است. تراکم اطلاعات هست که انسان یه دفعه میشه دارت المعارف، مثلا اطلاعات میشه اطلاعات عمومی. این قدرت تصمیم گیری معنی داشته باشه، علمی که با قدرت تصمیم گیری همراه باشد که انسان بتونه از زیر بار این در حقیقت اطلاعات وارد شده هنوز تصمیم بگیرد. و الا که اینقدر شدت پیدا میکند، مثل این کارهایی که امروز تو این چیزا هم شبکه ها و این اطلاعات که همه مشغوله، قدرت تصمیم گیری ضعیف میشه با این نحوه اطلاعات، چون هیچ سیری ندارد، هیچ ربطی ندارد، پراکندگی بیشتر ایجاد میکنه. خب این بحث حالا ببینید، این بحث خیلی دقیق و جالبیه که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وقتی اینم در نظر بگیرید که انسان در تمام در حقیقت علومش، معارفش، اخلاقش، تمام اینا معده. یعنی چی معده؟ یعنی من مقدمات علم رو تو وجودم ایجاد میکنم، اما معرفت از جانب خدا ایجاد میشود. من مقدمات عمل رو ایجاد میکنم، اما حقیقت عمل چی میشه؟ توفیقش از جانب خدا برای من احاظه میشود. من در حقیقت این عمل رو انجام میدهم، اما ملکه اخلاقی به واسطه افاضه خدا افاضه می شود. یعنی تمام اینها نتیجه از کجا میشه؟ از اونجا افاضه می شود، چه در جانب علم، چه در جانب در قد عمل، چه در جانب ملکات، چه در جانب اعتقادات. اینم یه نکته مهمی است که لذا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لذا اون مقدماتی که ایجاد شده تصویرگری نهاییش با خداست، که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. حتی اگر بشر به جایی میرسد که میتونه از سنت‌های الهی استفاده بکنه، در صورتگری ظاهری او یا بعضی از خصوصیات اخلاقی او تأثیر گذار بشه، اینم به نحو معده که این معد میتونه چی باشه؟ مورد امضای الهی هم قرار بگیره. البته قرار بگیره که اول لذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، در حقیقت اینم جزو معداته. پس صغرا کبرا چیدن کار ماست، به قوت الهی کار ماست، اما نتیجه کار چیه؟ الغای الهی است. خب بعدی گفتم دیگه، الان آخرش تو همین گفتم که این سوال نشه، یعنی صورت شما رو نگاه کردم دیدم که اون ملکی که در صورت شماست میخواد این سوال رو بکنه، بلافاصله همین رو عرض کردم که به قدرت الهی و الغای الهی صغرا و کبرا رو میچینه، درسته؟ که این رو داده بعد خلاصه چیکار میکنه؟ نتیجه از خدای سبحانه افاضه میشود. بعد شما منتها بگید این نتیجه که افاضه شد الان شد جز معلومات من، درسته؟ پس من میتونم دوباره اینو بچینم با یه صغرای دیگری الان، چون افاضه شده در رتبه قبل من، میتونم اینو دوباره صغرای قرار بدم، کبرایی هم از معلومات دیگرم که افاضه الهی بوده چی باشه؟ باز اون رو کنار این قرار بدم، باز یه نتیجه جدیدی خدا افاضه میکنند. پس ببینید این صغرا و کبرا خودشون افاضه الهی هم تو رتبه قبل، تو رتبه قبل افاضه الهی بودن دیگه، درسته؟ چون اونجا این صغرا و کبرا چیده بودن، این افاضه شده بود و بعد همینجور میره جلو تا به اولیات میرسد که اونجا صغرا و کبرا نمیخواد، بلکه اونجا چی هستش؟ خود به خود انتزاع انسان است از حقیقت عالم، از حقیقت هستی، که اونها میشه به اولیات و بدیهیات میرسه که اونها تو ذهن انسان با دقیقت ارتباط با هستی منقطع میشود از جانب خدای سبحان. بعد از اونها منقطع شد و اونها صغرا و کبرا میشن، همینجور تا میاد جلو. اینم گفتم که سوال بعدی رو نکنید که از اون اولی صغرا و کبرا چجوری شکل میگیره. بله بله در چیزهای منفی هم خدای سبحان فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، بله به این عنوان که خدای سبحان وقتی این صغرا و کبرای منفی رو میچیند، امکان این رو که اون نتیجه براش مترتب بشود و خدا قرار میدهد، فزادهم جزائیه دیگه، دقت کردید؟ ولی توی مثبت ها گاهی ابتدایی هم هست، به چه نحوی؟ که گاهی انسان خطوری، الهامی، حدسی براش پیش میاد که این چی هستش؟ ابتداییه، قبلا زمینه براش نبود اما این پیش میاد. اما تو منفی ها نه، حتما جزائیه که خدای سبحان اضلالش جزائیست، اما هدایتگریش هم جزائیه هم ابتداییه. اینم خلاصه نکته دقیقیه که در هدایتگری هم ابتداییه، یعنی اصلا یه دفعه تو ذهنش هم نبود، هیچ حواسش هم نبود، یک دفعه خدای سبحان خطوری در ذهن ایجاد میکنه، بعد ردش رو میگیره تا میبینه که به نتیجه میرسد. پس هم ابتداییه هم جزائیه، اما تو نظام اضلال حتما چی هستش؟ حتما جزائیه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، پس خدا به اصطلاح اون مرض رو راهشو باز میذاره، نه خدا مرض رو به این میده، راهشو باز میذاره تا مرضهای بعدی ایجاد بشه. بله دیگه، اون یعفو عن کثیرن که در حقیقت تو جای خودشه که اگر خدا میخواست بگذاره که انسان با یک مریضی دنبال این مریضی رو همینجوری اجازه بده که بره، که با همون گناه اولیه چی میشدیم؟ دیگه متوقف نمیشدیم. همین که یعفو عن کثیرن هست، این یعفو عن کثیرن خیلی از این جزا رو جلوشو میگیره که هیلوله ایجاد میکند که صغرا و کبرا رو میچینیم، نمیگذاره به نتیجه زلالت برسد، نمیگذاره و این حائل شدنه، اما میتونه رها بکنه تا به حائل نشه تا برسد. خب
صغرا و کبرا که در زمینه هدایت تو ذهن انسان میاد، اون فی قلوبهم مرضون
بود که صغرا و کبرا منفی اومد جزاش
خدا
بله.
اینجا هم یعنی
فی قلوبهم
مثلا هدایتون
یه همچین کتوبه از کردیم دیگه، گاهی انسان صغرا و کبرای مثبت میچینه، درسته؟ هدایت هم مثبت برش از جانب خدا افاضه میشود، درسته؟ اما گاهی هم ابتداییه تو هدایت، یعنی تو هدایت گاهی انسان صغرا و کبرا نچیده، مشغول یه کار دیگریه، یه دفعه یه خطوری تو ذهنش میاد، اون خطور میکشونش به یه کار هدایتی ابتدایی. تونستم عرض برسونم که تو هدایت ما هم ابتدایی داریم هم جزایی، اما تو اضلال فقط جزاییه. از هدایت هم این سبقت رحمت بر عذبه که ابتدایی هم دارد، که هدایت ابتدایی از جانب خدا افاضه میشه بدونه که ما زمینه‌ای داشته باشیم، یا همون زمینه عام رو داشته باشیم که فطرته، بگیم بدون زمینه که راه ندارد، که زمینه عام که هدایت فطرته، اما توی اضلال چون در حقیقت فطرت بر اساس هدایته ابتدایی نداریم. بله خب این تطبیقشو ببینید که هو الذی یصوروکم فی الارحام خوندیم،
بله
بله؟ تصویر رو هم یه پس هم اولشه دیگه، همینجا دیگه هم بلا فاصله خوش درشه میگیدیم. قول و تعالی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، التصویر و القاء الصوره علی الشیء و صورت و تعم ما له ظل کتمثال و ما لا ظل له، که در حقیقت اونجا در حقیقت چی میشه؟ صورت گاهی تمثال ظلی دارد، مثل همین صورت ظاهری عکس، مثل اینها. گاهی نه ظلم ندارد صورت، که همون صورت چی میشه؟ همین حقیقت صورت‌های باطنی، اخلاق، ملکات اینها. و الارحام و جمع رحم، و این خود ارحام هم که به کار رفته، حالا این دیگه بعد قبلها تو بحث‌های دیگه ما بحث رو کردیم که حقیقت رحم که خدای سبحان قرار داده جزء عظیم‌ترین مباحثی است که قابل بحثه، که همه نسبت‌ها از رحم صورت میگیرد، صله ارحام همه نسبت ها از رحم صورت میگیرد و این نسبت ها به واسطه رحم است که شکل میگیرد و رحم هم مرتبط با ذهن است. اینم خیلی عجیبه که نسبت ها از این طریق، با اینکه اصل در نسبت مثلا تو بعضی از روایات هم به دست میاد که از طریق صلب است، درسته که مردان است، اما روابط از طریق چی صلب میتونه این روابط رو ایجاد بکنه؟ از طریق رحم. لذا میگیم صله ارحام رحما، که رحم درسته که اصطلاح شده برای هم صلب، هم در حقیقت چی؟ هم. اما امکان ندارد صلب بدون رحم، یعنی اگر صلبی بخواد بقا پیدا کند حتما باید طریق رحم بقا پیدا بشود، بدون رحم امکان بقای صلب. حتی ببینید در مورد عیسی علیه السلام بدون در حقیقت صلب بوده، ولی کن چی بوده؟ رحم در کار بوده. فقط تنها مورد استثناء آدم و حوا سلام الله علیهما هستند که رحم در اونجا چی بوده؟ رحم در اونجا اون حقیقت در حقیقت چی بوده؟ عالم بوده که حالا خدای سبحان شکل داده. اما حتی در عیسی علیه السلام اینجا رحم در کار بود، هرچند صلب به ظاهر در کار نبود. اینم خلاصه روی رحم فکر کردن که با تعبیری که در روایت دارد که ما رحم یه رحم ظاهری داریم که همین رحم است که سبب اتصال به اصطلاح روابط و فامیلی ها و خون ها می شود، نژاد و خون و ارتباطات اینجوری. رحم معنوی داریم که می شوند در حقیقت حقیقت اون رابطه روحی انسان که حضرات معصومین و اهل بیت و انبیا تو طول تاریخ میشن رحم معنوی انسان، و خدای سبحان در رأس همه رحم ها که تو روایت هم دارد که رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم محمد صلی الله علیه و آله و سلم متعلق به عرش است، که از اونجا بیان ندا میکند که اللهم سل من وصلنی وقت من قطعنی، بعد می فرماید رحم به صلاح اون فامیلی شما هم از جمله شعونات این رحم است در اون روایت، و بعد می فرماید که من این رحم رو اشتققتو، در حقیقت این رحم رو از رحمان، که در حقیقت خود این رحم حقیقی میشه آخرش در نهایت میشه رحم رحمانی. پس یک رحم تینی است، همین رحمی است که به اصطلاح ارتباطات ما صله ارحام از طریق این شکل میگیرد. یه رحم معنوی است که اونم حقیقتا رحم است، نه مجازن ادعایی باشد، چون حقیقت رشد انسان ها، صورتگری انسان ها، تمام کمالات انسان از اونجا شکل میگیرد. همچنان که این رحم مادی سبب چی بود؟ ایجاد اقتضا برای در حقیقت رشد بود. اون رحم هم چیه؟ ایجاد اقتضا میکنه برای رشد، که او ایجاد اقتضا میکنه برای رشد معنوی رو. اونم رحم است که با انسان نزدیک است. لذا همچنان که انسان جدایی از رحم مادی براش امکان پذیر نیست، نمیتونه بگه پدر و مادرم میخوام اینا نباشن. قطعیه فرار آب از پدر و مادر امکان پذیره، اما جدا شدن از پدر و مادر امکان پذیر نیست. میتونه در حقیقت این به لحاظ تشریع آقا بشه، اما به لحاظ تکوینی پدر و مادر اینا هستن، غیر از این نمیشه، راهی ندارد. اینا روابط اجباری وجوده. تو نظام حقیقی هم اون رحیمی رو که خدای سبحان قرار داده که انبیا و اولیا هستن، به غیر از اونها راهی به سوی باطن عالم نیست، راه دیگری نیست. هر کسی از راه دیگری، رحم دیگری بخواد به سمت خدا حرکت بکنه، راه منقطع است، بسته است. لذا رحم حقیقی تو وجود انسان از همون طریق است که در روایت هم می‌فرماید که این که امر الله به ان یوسف که در قرآن آمده میفرماید این رحم پیغمبر اکرم و اهل بیت است و رحم دنیای شما هم در حقیقت از همین سنخ است. لذا میفرماید قایت و دریه رو باید میفرماید که اول او رو ذکر میکنند بعد میفرماید این رحم و دریه رو باید و قایت و تعویلها قایت و تعویلها صلت رو کرد لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد که اگر اینجا بفرماید صله رحم کنید امر به صله رحم است، امر به صله رحم هم امر به صله رحم ظاهری است هم امر به صله رحم حقیقی است که رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و هم صله رحم رحمانی است که امر به صله رحم یعنی حقیقت فقری انسان که حقیقت فقری انسان که وجودش عین فقر به خداست، غیر از این راهی ندارد که موسی کریم خطاب شد یا موسی حدیث قدسی انا بدک اللازه از من ناچاری، اینجور نیستش که بشه فرار کرد از خدا، همچنان که نمیشه از پدر و مادر جدا شد که بگیم پدر و مادر من نباشن، نمیشه از رحم در حقیقت اون اهل بیت پیغمبرم جدا شد، راه هدایت معنوی کمالی فقط به سوی اوناست و همچنین از رحم رحمانی هم نمیشه جدا شد چون امکان قطع ندارد، از خدا کجا فرار کنی؟
این رحم
مادی نازله اون حقیقت رحم بله دیگه نازله است دیگه رقیق است، یعنی این رقیق است یعنی کسی که تو این رحم موفق نباشد و اینجا حقوقش رو ادا نکند به رحم در حقیقت به رحم ولایی نمیرسد و کسی که به رحم ولایی نرسد به رحم رحمانی نمیرسد. پس این حقیقت تکوینیش رحم در حقیقت تینی نازله رحم ولایی است و رحم ولایی نازله رحم رحمانی است و تو نظام تشریعی هم کسی که میخواد حرکت کند به سوی خدای سبحان حتما باید از ادای حقوق رحم تینی شروع کند به رحم ولایی برساند تا به رحم رحمانی منجر شود. لذا هم تو نظام تکوین اینه هم تو نظام تشریعی اینه که این یک ساختار زیبایی رو در روایات چیدن که اگر وقت با این نگاه روایتی که میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه یا امثال اینها اینا دیگه همه سر جای خودشه، لذا اینها نزدیکترین راه برای ولایت اهل بیت علیهم السلام از طریق پدر مادر انسان و ارحامه از طریق پدر مادر و ارحام تو نظام تکوینه دیگه، شما تو نظام تکوین تو نظام تکوین این نظام تکوین انسان رو میخواد به نظام تشریع برسونه، یعنی اینا برای زمین سازی نظام تکوین زمین ساز نظام تشریعه، لذا میبینید برای کافر هم نظام تکوینش امکان پذیره، چنانچه خدا برای کافر هم خدا هست یا نیست؟ خب بله داریم دیگه، در روایت هم داریم که یکی اومد پیش حضرت با پدر مادر من ناسبی هم از کافر بدتره، میدونید که ناسبی از کافر بدتره، ناسبی از کافر بدتره، میدونید که میپدر مادر من ناسبی هم چی کار کنم ناسبی هم. حضرت همون اگر اینها اهل ولایت بودن دو سبب داشت برای احترامشون، یکی این که پدر مادرت بودن، یکی این که چی هستن؟ اهل ولایت بودن. اما الان یک سبب دارن که پدر مادرتن، لذا میگه حتی اگر حالا دیگه تو روایت الا ماشاءالله دارد که شما باید پدر مادرتون رو در حقیقت اکرام کنید بر رنگ او فاجرن، این دیگه الا ماشاءالله بر رنگ او فاجرن، چه بر باشن چه فاجر در حقیقت منتها هر کدام خاص خودشه دیگه، وقتی مؤمن میشن احترام چند جانب است و تبعیت، اما اونجایی که اون هست اون حد خودش رو دارد. بله دیگه حالا اینا روایات مسئله خیلی مفصل، حال تطبیقش رو ببینید که البته اینا اینجا نیستش دیگه، اینجا از رحم خواستیم بگیم قربون چشم بادومیته. بله
رحم را کردیم باید شامل هم صرف بشه هم رحم،
هم شامل چی بشه؟
هم صرف بشه هم رحم، چون نظام عالم مادی هم میشه تصور کرد که به صلاح اون تخمک مرد را بدون رحم پرورش داد، اگر میگه احترام دوتا هم واجب است یعنی اینجا
بدون رحم نمیشه پرورش داد مگر اینکه رحیمی رو با سازی شبیه سازی بکنه، یعنی لذا الان اگر توی لوله های آزمایشگاهی این کار انجام میدن با سازی رحم است، لذا اون بازسازی هم آثار خودشو دارد، یعنی اونی که تو رحم محقق میشه قطعا نمید، لذا میده اکثر این به صلاح باروری های مصنوعی که انجام میدن باروری رو انجام میدن منتقل میکنن به رحم، حتی شده رحم اجاره ای، حتی شده رحم اجاره، چون میگن این طبیعی تر فرزند به دنیا میاره. اینجور نبوده که تو خود به سلول آزمایشگاهی رشد محقق بشه، امکانی باشه. اگرم انجام میدن میترسن از اینکه چی بشه، میگن الان چی هستش؟ خلاف اخلاق پزشکیه. اخلاق پزشکی اون به اخلاق الهی و دینی هم کار نداره، میگن خلاف، چون ممکنه که آثاری که ایجاد میکنه چی باشه؟ آثار نامطلوب غیر قابل پیش بینی باشد در خصوصیاتی که بعداً این ایجاد میشه براش، لذا به رحم منتقل میکنن. حالا اگر مدتی هم بیرون هست، این به رحم منتقل میکنن که فقط باروری در بیرون محقق بشه.
اگر رحم را به معنای عام‌تری بگیریم، این منظورم ندارم تو شبیه سازی هم مشکل پیش نمیاد. تو شبیه سازی دیگه نه تخمه که از نه اسپرم، ولی یه سلول رو برمیدن شبیه سازی میکنن.
تو شبیه سازی هم منتقل به رحم میکنن، یعنی میدونید که تغذیه این تو ادامه. ببینید نه دیگه، خب دیگه مسیر
اصطلاحی نیست واقعا
اون رحم. ببینید اینا، ببینید اینا مراتب داره دیگه. یه کسی که شیر میخوره یه مادری، میشه بلا فاصله چی؟ فرزند رضایی احکام پیدا میکنه یا نمیکنه؟ یعنی بلا فاصله احکام پیدا میکنه، یعنی به واسطه همین تغذیه نحوی از رحم محقق شده که محرمیت میاد و در حقیقت کلی احکام دنبالش میاد. لذا پیغمبر اکرم وقتی برادر و خواهر رضایش میرسیدن، کلی مشعوف و مسرور میشد که اینها مثلا برادر و خواهر رضایی من هستن، این احکامی رو براشون بار میکرد، محرمیت برای حکم وارد شد. لذا یک نحوه از رحم محقق شده. پس رحم یه حقیقت عالیش اون است که اونجا به دنیا، اونجا نطفه بسته بشه، اونجا در حقیقت چی بشه؟ رشد بکنه، به دنیا میاد در حقیقت شیر بخورد. اینها چی هستش؟ اینها اون تمامشه. اما اگر هر کدام از اینها نه ناقصتر شد، مرتبه ضعیفتری از رحم است. بله اینکه آیا رحم رو عام‌تر از صلب و رحم بگیرند هم امکان پذیره، مانعی ندارد. اما صلب بدون رحم، صلب بدون رحم، این در حقیقت چی هستش؟ چون سابق از این بحثی حالا دیگه الان نمیخوایم بحثش رو بکنیم که آیا اصل با در حقیقت نطفه مرد است یا چی هستش، یا اصل با رحم زن و اون پرورش است. که اینجا تو این نظام نگاه ترکیبی است که اگر او نباشد بدون این امکان پذیر نیست، این بدون اونم امکان پذیر نیست. ما نمیخوایم یک جهت بگیم، لذا هر دو تأثیر دارن، خصوصیات پدر و مادر هر دو تأثیر دارد، ولی خصوصیات مادر دوران طولانی تری رو، هم دوران رحم هم دوران شیر دادن رو شامل می شود که این در حقیقت تو کودک و نقش و لذا بحث هایی که به عنوان زبان مادری هم که مطرح می شود، اینا دنباله این مثلا خصوصیات مادر دوران طولانی تری در فرزند اثر می ساره. دوران طولانی تری در فرزند. همون خصوصیت پدر رو دارد که نطفه مرد توی موقعی بسته شدن، تأثیراتی که به عنوان نطفه مرد منتقل می شود، اون در حقیقت تخمک زن هم چی هستش؟ اون مثلا اون هم در همون موقع اون هم هست، اون هم همین خصوصیات منتقل میکند. اما تو ادامه مرد منقطع شده در تأثیر گذاری، اما زن تو تأثیر گذاری چیه؟ باقیه دیگه، درسته؟ لذا باید انسان تعبیر مثلا این قرآن هم خوب است که نساؤکم حرسن لکم، حرسن لکم، کشتار است. دانه رو که میکارن، ابتدا که این دانه چه دانه ای باشد خیلی مهمه، که دانه رو کاشتن این دانه خیلی مهمه که آدم دانه، اما این زمین است که این دانه رو، اگر این دانه رو توی زمین شورزار بکاری، یا به دست نمیاد یا اگر به دست آمد رو در بی میره. اما توی زمین حاصل خیز خوبی که کاشته شد و این در حقیقت تو موقع آبیاری شد، تو موقع در حقیقت خودش رو در حقیقت، این همه اینا چی میشه؟ تأثیر داره در این که این دانه چقدر خوب عمل آورده بشود. پس در حقیقت تعبیر نساؤکم حرسن لکم نشون میده که این دانه رو یک لحظه کاشتی، اما این هر 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه تا در دوران جنینی 9 ماه و بعدم 2 سالم شیردهی که طول میکشه تا این همه چی باشه، همه دوران حرسن لکم و این پرورش فرزندان ادامه پیدا بکنه. خب حالا تطبیق مسئله رو که دیگه اینا توش نبوده ولی خب از بیرون آمد، و حاضر آیه فی معنی ترقی میگه این هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ترقی نسبت به دو تا آیات قبل است. چه جوری؟ فان محصل الايات، اون محصل آیات این بود که ان الله يعذب الذين كفروا بآياته لانه العزيز المنتقم العالم بالسر والعلانيه فلا يغلب في امره، خدا مغلوب نمیشود در امرش، بل هو الغالب، بلکه خدا غالب است. این تو نسبت آیات قبل.
و محصل و حاضه الآیه. این آیه چی میگه؟ میگه نه فقط خدای سبحان مغلوب نمیشود و عالم به سر و العلانی هستش، بلکه ان الامر اعظم من ذلک و من یکفر به آیاته و یخالف عن امرهی ازل و اوزه من ان یکفر به استقلال من نفسه و اعتماد علی، همون جایی که فکر میکنه داره پیش خدا فرار میکنه، داره از مملکت الهی و حیطه امر الهی داره فرار میکنه، همونجا تحت امر الهی است، منتها تحت امر تکوینی نه تحت امر تشریعی. یعنی اونجا هم از حیطه قدرت خدا خارج نیست، اونجا هم تو مملکت خدا داره نفس میکشه. لذا اون نقلی که منسوب است به امام سجاد علیه السلام که شخص اومد گفت بالاخره من میخوام گناه بکنم، یه راهی برای من بذارید که من گناه کردنم امکان پذیر باشه، گوه ایبی نداره، گناه میخوایی بکنی بکن، اما برو یه جایی که زمین خدا نباشه اونجا گناه کن. گوه خلاصه بعد یکی که اون با اون قدرتی که خدا داده یا اون رزقی که خدا میده اون رو نخورد و گناه بکن، از رزق خدا نخور گناه کن، تو مملکت در جلوی چشم خدا نباش و گناه کن. یکی که دیدین هیچ کدومش امکان پذیر نیست، نه از مملکت خدا میتونه خارج بشه، نه جلوی چشم خدا میتونه خارج بشه، نه از رزق غیر خدا میتونه استفاده بکنه، نه از در حقیقت به اصطلاح اون توانایی که خدا نداده میتونسته، چون توانایی نیست، از چیزی که جایی نیست که توانایی غیر دی، هیچ کدوم از اینا راه نداره. اگر انسان این نگاه رو بکنه، همون جایی که داره معصیت میکنه با توان الهی داره این کارو میکنه، تو مملکت الهی داره این کارو میکنه، توی در مو از دست من عاشقم تقی دلم گرفته میخوام برش کنم بذارم برم به سر به کوه بیابان، ما از استادش اجازه بگیره که اجازه بده من برم به کوه بیابان. گفت حاج محمد تقی رو همراهت میبری یا نه؟ حاج محمد تقی کی بوده؟ خودش بوده. گفت حاج محمد تقی رو اونجا میخوای ببری؟ گفت خود چی کارش میکنم؟ گفت اگر میری آسمان اونجا همین رنگه. فرار کردن از دست حاج محمد تقی به کوه و بیابان رفتن و خونه بودن نیست، از دستش جوری دیگه باید فرار کرد، سفر بیرونی نمیخواد، در رفتن درونی میخواد. حالا اینجا از دست خدا نمیشه جایی فرار کرد، چون او نزدیکتر از ما به ماست، کجا فرار کنیم ازش؟ عین المفر، کجا فرار کنه آدم از دست خدای سبحان؟ بعد میفرماید که بله و من یکفر به آیات و این ازل و اوزم ان یکفر به استقلال من نفسه و اعتماد علی قدرت من غیر ان یعذن الله فی ذلک فیغلب هو علی امر تعالی، تا بتونه این غالب بشه بر امر خدای سبحان و یبطل النظام الاحسن الذی نظم الله سبحانه علیه، بتونه تو نظام خلقت دستی ببره و او رو چیکار بکنه؟ نظام احسن رو به هم بریزه. بله این میتونه تو درون نظام احسن جا به جایی های رو صورت بده که اگر این نمی کرد در حقیقت چی میشد؟ آثار مثبت بیشتری، اما نظام احسن رو نمیتونه تغییر بده. تو نظام احسن این سنت تصرف این تو سیئم دیده شده، تو نظام احسن که این چی هستش؟ این کار سیئم امکان پذیره، کسی نمیتونه اینو تغییر بده. بله فتظهر ارادته علی اراده ربه، که بتونه بر اراده رب غلبه بکند که اراده تکوینی حق است. بل الله سبحانه هو اذن له فی ذلک، اگر خدا اذن میداد قدرت بر معصیت هم نداشت. نگید اگر خدا اذن میده پس خدا میگه تو، نه، خدای سبحان به این حیطه‌ای رو معین کرد، قدرتی رو داد، راه رو هم بهش نشون داد، گفت اینجا بیا، اگر نیای اینجا اونجا میری، ولی اینم تو مملکت من اذن دادم که اونجا میتونی بری، اما دعوتت میکنم اینجا بیا. این نظام تشریعه، اون نظام تکوینه که این رو برات باز گذاشته، به معنی انه نظم الامور نوعا نظم یؤدی الی وجود الاختیار بالانسان و هو الوصف الذی یمکنه به رکوب صراط الایمان و الطاعه او التزام طریق الکفر و المعصیه لیتم بذلک امر الفتنه و الامتحان فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و ما یشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین فما من کفر ولا ایمان ولا غیره ما الا ان تقدیره، حتما در حقیقت در مقدرات الهی اینا دیده شده است و هو نظم الاشیاء منتها الا ان تقدیره، یعنی به اقتضاء ان الله، یعنی خدای سبحان هر دو راه رو جلوی این گذاشته، اینم تقدیره دیگه که هر دو راه جلوی این باشه، اینم تقدیره دیگه، درسته؟ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این تقدیر الهی است که قرار داده. بله فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و ما یشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، اما هر کدام رو انتخاب کرد این شاء الهی است، غیر از این امکان نداره. فما من کفر ولا ایمان ولا غیره ما الا ان تقدیر و هو نظم الاشیاء الا نحو یتیسر بکل شیء ما یتوجه الیه من مقاصد هلتی سوف یستوفیها به عمله به تصویره به صورته الخاصه التي تو. این همون تصویر صورتگری است که عرض کردیم صورتگری و سفرکم فی الارحام کیف یشا صورتگری معنوی است که تو وجود انسان ایجاد میکند خدا، که اون هم به دست یسفرکم فی الارحام کیف یشا که به صورت الخاصه به تصویره به صورت الخاصه التي تمهد له السلوک الى ما يسلك الیه که میتونه سلوک پیدا کند برود به سوی او. فالله سبحانه هو الغالب على امره القاهر في ارادته المهيمن على خلقه يظن الانسان انه يفعل ما يشاء ويتصرف في ما يريد. فکر میکنه انامش و اختیارش دیگه چیه؟ همشش دست خودشه، در حالی که تو تمام اختیارش هم چی هستش؟ به اذن الهی داره انتخاب میکنه، با اختیار به اذن الهی تو مملکت خدا داره انتخاب میکنه. هرگاه خدا نخواد نطقش رو میکشه، نفس نمیتونه بکشه. این آمدن و رفتنش و قدرتش و تمام اون تمام به اذن الهی است. بله، یفعل ما یشاء و تصرف فیقطع بذلک النظم المتصل الذی این فکر میکنه انسان که اینجوری است، نظم نظمه الله فی الکون فیسبق التقدیر. این فکر میکنه که سبقت گرفت بر تقدیر و هاذا به اینه من القدر، این که این کارو بکند اون کار اینم تو قدر الهی قرار داده شده است و سبقت در نظام الهی امکان پذیر نیست، کسی نمیتونه از خدا سبقت بگیرد. هذا هو المراد قوله یوسف. ببین حالا میگه یوسف برکن فل ارهام، همه اینا رو شامل میشود، نه فقط صورتگری ظاهری که میگه شکلش رو، دختر و پسر بودنش رو، چشم و ابروش رو، اینم هست، اما صورتگری حقیقی که ابدیت انسان رو شکل میده، که الشقی و من شقا فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه، او اهمیتش عظیم است. و الا اگر اینجا بش وقت زیباییش هم این است که توی بهشت انسان صورتش چگونه است؟ صورت انسان در بهشت به لحاظ اعمالشه، نه اعمال میشن. و اما عجیبه که اون صورت در بهشت وقتی انسان میبینه میشناسه که این فلانیه. خیلی جالبه ها. اگر میشد ما، چون میدونید چرا؟ چون همونجور که تو نظام ژنتیکی غذایی که ما میخوریم میاد تو بدن ما، همش مارک ما رو میخوره. یعنی اگر این غذا تبدیل شد به سلول، تبدیل شد به هر چیزی، پروتئین، هر چیزی که در جسم، اگر این رو بیارن بیرون آزمایش کنن، مارک این روشه. درسته؟ تو نظام اعمال هم اینجوریه. منتها اینجا مارکش روی سلول‌ها هست، تو میکروسکوپ‌ها و آزمایشگاه‌ها معلوم میشه، اونجا تو نظام ظاهر این دیده میشه. لذا هر عملی که انجام داده این هویت داره برای وضعیت صورتی، صورت ایجاد میکنن. اونجا مردم همدیگر رو به صورت میبینن، به صورتهای اعمال، به صورت اعمال میبینن. لذا اعمال انسان صورتهای انسانه، ولی کن معلومه که این کیه. اینجوری هستش که بگه هر عملی مارک این رو دارد. لذا دارد که حتی قصرهای تو بهشت همه در حقیقت اسم این شخص روش ثبت. خیلی تعبیر زیبایی است که اسم ثبت، نه تابلو زدن. یعنی این مارک وجودی این رو دارن می نمایانه که اینه، دارن اعمالشون هم همه جوریه. این خیلی زیباست که تو بهش همه اعمال است که ظاهر است. حقیقت هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء تو بهش خودشون می نمایاند که اونجا انسان و سوق و صور دارد در بهش، بازار صورت. بازار صورت این است که انسانها اونجا به لحاظ اعمالی که داشتن میتونن تو اون بازار وارد شن، بازار خودشونه، هر کسی هم بازارش برای خودشه. این روایت داره که سوق و صور داری که بازار هر کسی هم مربوط به خودشه. یعنی سعه بازار رو، سعه صورت‌ها مربوط به مقدار اعمالی است که اینجا داره. لذا هر صورتی رو که دلش بخواد، لهم ما یشاؤون فیها، این صورت رو دوست داره. امروز صبح بلند شده، حالا جو چون خواب نیست، این صورت خوشش میاد. اگه دلش بخواد خواب هم بس باشه، ولی خب دلش نمیخواد. اگر در واقع دلش میخواد حالا لحظه دیگری صورت دیگری باشه، با صورت دیگری، ولی هر کی رو ببینه با هر صورتی که ببینه از این صور اعمالش میدونه که اینه، میدونه که اینه، میشناسه این رو. اینجوریه که باید خودشو معرفی کنه، بگه من فلانی ام و تو این صورت در اومدم. و نه، این صورت معلومه. دقت که اینم از اون لطافت‌های الانم اینجوریه. منتها الان این صورت ظاهری برای ما چشم ظاهری بیننده غافل کرده از اینکه با اون صورت دارن. و الا اولیاء الهی الان با این میبینن. حتی دارد گاهی بعضی صورت ها برای انسان آنیه، یعنی یه لحظه یه فکر خطور خوب میاد تو ذهن انسان یا بد به همون شکل در میاد. کسی که الان ببین نظام میگن تا اگر کسی چشمش باز شد تا کسی رو دید حکم نکنه این اینجوریه. چرا؟ چون ممکنه صورت امروز این باشه، این ملکش نباشه، صورت چی باشه؟ امروزش باشه که الان تو ذهنش مشغوله. چه هست؟ آقای اصلی زود حکم نکنید، یعنی این رو رعایت بکنید، حواستون باشه. میگه اونی که دادن ایناشو میدونه دیگه، نمیخواد به اون بگی. شماها که نداری این بلد نیستی فکر کنید اون که دادن بهش، البته اونم که دادن بعضیا نمیتونن، لذا زود حکم میکنن، بودن که حکم میکردن و بعد مجبور میشدن حتی چکار بکنن، استغفارات زیادی داشته باشن برای اینکه، چون اون دادن ها گاهی آدم فکر نمیکنه که این محو اثباته، فکر نمیکنه که این موطن به اصطلاح اعمالی است که ممکنه به توبه ملحق بشه و این از این اصلا حتی اون ملکاتی که مدت ها بر این باشه ممکنه در انتهای عمر تبدیل به چی بشه، نمیشه وقت که اینجوری میره ممکنه تبدیل به توبه بشه و از دست بده اون صورت و صورت عالی پیدا بکنه. خب اینم بفرماید که فلاس و چرا؟ از کردیم دیگه که مثالش رو از کردیم که شرایط رحم رو بازسازی میکنه، امکان پذیر، خدا کاری کرده که قدرتی داده که امکان بازسازی شرایط رحم باشد، به مقداری که این شرایط رحم بازسازی میشه اون امکان تولید پیدا میکنه. نه به غیر از اون امکان نداره، نه امکان نداره. لذا از اون الگوگیری الانم که دارن این کارو میکنن، خودشون علمای ژنتیک این رو من خودشون برام گفتن که هر چقدر اون محیطی که ایجاد میکنیم حتی روابط در حقیقت اون اطرافش رو هر چی بتونیم بیشتر ایجاد کنیم، اون به سلامتی که محقق بشه به نتیجه برسه بیشتر امکان پذیر شده. لذا کاملا باز نمیتونم میگم نمیتونیم کاملا بازسازی بکنیم، چون یه موجود زنده است این که رحم قرار داره، ما این که داریم انجام میدیم موجود مرده است لولای آزمایشگاهی، اما سعی میکنیم نزدیکترین شرایط رو با او ایجاد بکنیم تا اصلا امکان تحقق پیدا کند. بعد اگر امکان تحقق پیدا کرد، هر چی نزدیکتر باشد به افق رحم باعث میشه که آیندهش خطرش کمتر باشد. از جهت لذا میگن اخلاق پزشکی انتظار دارد که به سر به راحتی تو لوله های چیز این کار تو ادامه تا نهایت نبرن. خب دیگه این باقی موند که هازا و المرا به قول هی و صبر کن فی الارحام کیف یشا ایو نظم و اجزا وجود کن فی بدء الامر علا نحوه یؤدی الی ما یشاءه فی ختمهی، یعنی این صورتگری سعادت و شقاوته، نه فقط صورتگری ظاهری که یؤدی الی ما یشاء فی ختمهی منتها مشیت اذن لا مشیت حت، جبر نیست، مشیتش مشیت اذن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله مشیت اذن یعنی بدا توشه، یعنی اختیار توشه، امکان تغییر توش هست. بله
این سوال بیرون از مرحلهش کجا تمام علی گوستان کلن بیرون است. من رو چند وقتی اطلاعات خیلی سنگی اونجا داره پیش میده، تصادفات شدید جوان مرگی ها رو علتش چیه؟ چه راه پاره بیرون فرده بیرون چه راه پاره بیرون چه راه پاره بیرون
نگاه عادیش این است که اگر میخوام دفع اطلاعات رود بشه باز یه قدری حتما یک بالاخره حیث اجتماعی پیش آمده اونجا که این، اما اگر بتونن روزه های خوبی بگیرن، دفع خلاصه جلسات روزه خوب بگیرن و سعی بکنن که یک بالاخره کارهای اجتماعی تقوی انجام بدن، کارهای اجتماعی تقوی، یعنی برای یک کار اجتماعی تقوی با هم شارط کنن، حالا که همه هم نکردن اقلبی این کارو بکنن، یه جمع این کارو بکنن، اگر این کارو بکنن درخش تقوایی، یعنی کارهایی که جمعی با هم، حالا فقط هم جلسات چیز نیست، باید ممکن مثلا یک کمک جمعی انجام بدن برای مثلا یه خیری برکتی، یه کار جمعی که جمعی باشه، حرکت جمعی توش باشه، یه تقوای جمعی باشه توش، مثلا نماز جماعتشون رو پر رونق تر کنن، مثلا یه مثلا انفاق جمعی داشته باشن، مثلا تو ایام مختلف پول جمع کنن با هم دیگه گوسفند بکشن اونجا خیرات کنن، حتی برای خود اهالی روستا، یا در حقیقت همین که عرض کردم روزه های این روزه هم خیلی هم یکی اون قربانیه که این جمعی این فردی نه یه خانه کار بکنه برای خودش یه شخص بکنه نه شده یه کم هم از بعضی بقیه بگیرن شده یه جزئی هم شریک بشن بقیه
جمعی با هم شکل بدن و...
بله بله این چند تا کار رو اگر انجام بدن اون دفع بلاهای جمعی میشه
بعد این اطلاعات از آقا یه کمی فردی تر هم هست نه جمعی هست یعنی کلا مثلا یه جمع داره
اگر به یه روستا داره متوجه میشه مثلا غیر عادیه حقیقتش جمعی هرچند تو افرادشون داده میشه رضا اگر این کارو بکنن دفت اون انشاءالله میشه سلامت باشی خیلی باشی
شما فرمانید یک نظرش با من نظر الهی باشی میتونه بسخواه
بله
میتونید تا آخر کار نه این بچه رو مثلا بفهمه که اختیار انزید مثلا چیکار انجام ده یا نه اونش مشخص نیست
هر کسی که برسه میتونه بفهمه
که اختیار انزید تا آخر چیکار انجام ده
علم الهی متصل میشه تو این اون بچه منقطع نیست علم الهی هم الان باهاش هست علم الهی زمانی نیست جبران ایجاد نمیشه اون تو علم الهی معلومه که با اختیارش این چیکار میکنه اینم میتونه بفهمه که با اختیارش چه کارهایی میکنه
اما علم پرهز مشیت زدن مشیت خب اعمه
بلحاظ این مشیت این مثلا جز این دائما مشیت الهی نسبت به این مشیت محو اثبات این مقام محو اثباتش مقام تقلیم تغییر بدا امکان پذیر
اما اونش
اون مرتبه علم الهی که فوق مشیت علم شاعه علم یعنی مرتبه بالاتر بعد شاعه مرتبه پایین تر در اون تغییر نیست قضا در مرتبه قدره مرتبه قدره که اینجا تغییر امکان پذیر
حتی یادم خودش طرف خودش دعا کنه که مثلا چی اون دیگه خدا میدونسته که این قرار رکی بشه
متوجه نشد
چی من خودم جواب خودم داد
جواب باشه مشیت از مشیت هست جهل اصطلاح کردن علامه
نه روایت داری
اون ارادت و عزم و ارادت و حتم که اراده عزم اراده تشریعی اراده حتم اراده تکوینیه
خب این هم
ولی اینجا ازن و حتم هر دو تکوینیه
نه این هم تطابق با همون داره حالا اگر یه موقع فردا شد اگر وقت شد بیانش بکنیم شد که مشیت و ازم و مشیت و در قد حتم
ازن هم نیست عزمه
بله میدونم بله
چون هر دوش یکی تقدیر در تکوین یکی قضای تکوینه
این تقریبا تطابق با همون داره که میخواد بگه اونجاییست که محو اثبات بداء مشیت چیه؟ اذنه اونجایی که قضاست و حتمیت مشیت و حتمی یعنی یه اراده حتمیه داریم که خدا تغییر پذیر نیست یه اراده اذنیه داریم که خدا در حقیقت اونجا بداء رو امکان پذیر کرده تقریبا بیانش همین میشه استماع صدا